بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در ارتباط با حقیقت جسم بود. بحث های مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردیم. الان میرسیم به طرح اقوال. الله میفرمان که 5 قول درباره حقیقت جسم وجود داره. قول اول که منسوب هست به جناب شهرستانی صاحب ملل و نهل کتاب مسار و مساره، کتاب مساره و فلاسفه که مسار و مساره بیان حاجی نصیر هست در نقد ایشون. ایشون یه کتابی داره به نام مساره و فلاسفه، در اونجا به کشتی با فلاسفه پرداخته، با مثل ابن سینا و امثال ابن سینا هم‌آوردی کرده. خواهی نصیب کتاب نوشته به نام مسار و مساره، یعنی معنهای کشتی گرفتن کشتیگی، و در اونجا بحثایی و مباحثی مطرح است. در هر صورت دیدگاه اول دیدگاه جناب شهرستانی هست. ایشون میگه که جسم چنانچه به لحاظ حس متصله، به لحاظ واقع و حقیقت هم متصل است. تنها وقتی که در ارتباط با جسم میشه پیاده کرد انقسام های بالقوه است. بلکه نکته ای که در انقسام های بالقوه وجود داره از دیدگاهشون اینه که این انقسام های بالقوه متناهیه، تا بی نهایت پیش نگیره. جسم حقیقت متصل هست، بالقوه انقسام میپذیره، ولی این انقسام ها تا بی نهایت پیش نمیره، متناهی هست. این نظریه شهرستانی. نظریه دوم و قول دوم که قول مشهور حکمای مشا از قدیم و جدید هست اینه که از یه جهاتی شبیه به قول شهرستانی، از این قول شهرستانی از جهاتی شبیه به قول شهرستانی بعد از اینها قول خودش که مطرح کرده با دقت در قول اینها. شباهتی که این دو قول داره اینه که از نظر حس چجور متصله، واقع هم همینه، واقعیت این حقیقت متصله. شهرستانی هم میگه، حکما هم میگه. در نتیجه انقسام هایی رو که در جسم مطرحه انقسام های بالقوه است نه بالفعل. منتها شهرستانی میگفت این انقسام های بالقوه متناهیه، حکما میگن غیر متناهیه. منتها غیر متناهی بودن وقتی در باب بالقوه میاد یعنی حد لایقتی نداره. چون میدونید بی نهایت دو جوره، یه وقتی بی نهایت بالفعل، یه وقتی بی نهایت لایقتی. مثلا اعداد رو ما میگیم بی نهایت، اما چه جور بی نهایته؟ بی نهایت لایقتی، یعنی حد ایستا هست و لا همیشه مقدار موجودش متناهیه. یعنی الان فرض کنید که تا حالا اعدادی که شمردن چیستش؟ محدود متناهیه، ولی تا بی نهایت ما میدونیم راه داره. یعنی اگر 10 تا عدد کامپیوتر هم بذارن که کارش فقط شبان روز شمردن باشه هیچ وقت تمام نخواهد شد. ولی نه، یعنی عدد همین الان بالفعل غیر متناهیه. نه، این میگم غیر متناهی لایقتی، حد ایستا نداره. حالا در باب حقیقت جسم این رسامات بالقوهش حالت لایقتی داره. یعنی چی؟ یعنی تا جایی رو که انسان میتواند با دستش، با ابزار، حالا ابزارهای ساده یا پیشرفته، جسم رو تکه تکه بکنه، خب تکه تکه میکنه. ولی یه وقتی به جای میرسی که از بچه کوچیک میشه دیگه ابزار کارایی داره تقسیم نداره، اونجا چی شروع میکنه به تقسیم؟ اونجا وهم. البته این بیان مال اون زمانهای دیگه، این ابزار نبوده، چون الان ابزار جلوتر رفته از وهم. یعنی ابزار الان کارایی داره تقسیم میکنه، یعنی وهم نمیتونه در نظر بگیره تا تقسیمش کنه. خیلی از این چیزایی که ما الان به عنوان مثلا اتم و الکترون و اینها، هیچ یک از اینها حتی با میکروسکوپ های بسیار قوی هم مشاهده نشده. خیلی از اینها فقط به حدس های علمیه، مخصوصا بحث الکترون و اینها حرکتش و امثال اینها، اینها بر اساس نظریه و آثاری است که در پی داره و الا خودش مورد مشاهده قرار نگرفت حتی با این ابزار. و قطعا دیگه الان بحث عوض میشه، نمیتونیم بگیم که ولی قدیم هم جوری بوده، سنگ رو تیک 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 میکردیم اینقدر یک چیزی میشد که دیگه نمیتونستیم کوچیک کنیم، ولی میتونستیم او رو تصور بکنیم و تقسیم خیالی و وهمی را جبش پیاده بکنم. این خب این کوچولو هست، من نمیتونم در خارج تقسیمش کنم، ولی خب من میبینم این ورش با اون ورش فرق میکنه، پس میتواند دارای تقسیم بشه. مثلا میگم این ورش و اون ورش، میتونم با وهم دو قسمتش کنم. حالا با وهم قسمتش کردیم، به یه جایی میرسی که انقدر ریز میگیری دیگه وهمت هم کارایی داره ریز کردن نداره، اونجا عقل میاد. عقل میگه بالاخره این جزء دارای حجم است یا نیست؟ طبیعتاً باید این دارای حجمه، بلکه جسم نیست. اگر دارای حجم هست، قطعاً دارای اطراف متعدد امتدادهای سگانه است و چیزی که دارای امتدادهای سگانه باشه قطعاً قابل انقسام هست، ولی اینکه من الان نمیتونم او رو تصور بکنم. پس عقل میاد به میدان و اجزای جسم رو تا بی نهایت جلو خواهد برد. این دیدگاهی که از آن حکماء مشایخ قدیم و جدید هست، این به نظریه بکنید تا بگید به نظریه سل اقوال و خمستان هشت قول دارید، قول بیشتره، در نهایی هفت قول تر شده. سل اقوال و خمستان، اقوال پنجتا. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عنده. حالا ما اینجا در جنبندی آخرش یه نکته از خواهیم کرد، یعنی این مسئله اتصال حسی یه چیز ساده نیست که به این راحتی ازش بگذاریم، ولو همه حرفایی که زده شده اینها، اون چرا که حس ما او رو متصل می‌یابد به لمس یا به چشم نمی‌دونه که اون اشتباه کرده، این یه نکته رو داره حکایت می‌کنه که این واقعیت اما یه اشاره کنه. هر اول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عند الحس و لهو اجزاء بالقوه، اجزاء بالقوه داره، نه اجزاء بالقوه، اجزاء بالقوه داره، ولی این اجزاء بالقوه متناهیتان متناهی هستش. و نصبه الى شهرستان، متوفای 548 در ششم، صاحب ملل و نهل و صاحب کتاب مصارع الفلاسفه. قول دوم اینه که اصطانی انهو متطران حقیقتان کما و متطران حسن، اینجا شبیه قول معلی و هوه منقسمون انقسامات غیر متناهیه به معنا لایقه، یعنی این جسم منقسم می شود، یعنی پذیرای انقسام است به انقسام های غیر متناهی، برخلاف قول قدیم گفت متناهی. حالا اینکه میگیم غیر متناهی یعنی به معنای اینکه انقسام هاش حد یقف ندارد، به نحو لا یقفه، همینجور جلو میره، یعنی همون میشه انقسام هاش بالقوه ولی غیر متناهیه. این که گفتید انقسام های غیر متناهی لا یقفی میپذیره، توضیح بدید ای انهو یقبل انقسام خارجی به قطع او به اختلاف عرضین و نحوهی، یعنی جسم قبول انقسام خارجی میکنه که واسطه قطع کردن، تکه کردن، یا به واسطه اختلاف دو تا عرض، مثلا یه قسمتش سیاهه یه قسمتش سفیده، که واسطه این عرض یه انقسام خارجی رو پذیرفته، نه اینکه فقط تو ذهن ما به لحاظ وهم و خیال، نه، در خارج یه قسمت سفیده یه قسمت سیاهه، پس به این شکل تقسیم خارجی میپذیره. یا نه به این، چون همیشه قطع نیست، یه موقعی چیه؟ شکستنه، حالا به لغت، یه موقعی خورد کردنه، یه موقعی کوبیدنه، رزه، خب همه اینها انواع قطعه قطعه کردنهای خارجی هستش. حتی اذا لم یعمل الالات و القطعات فی تقسیمهی لسغره رسمه البعن، تا جایی که آلات برنده دیگه نمیتونه عمل بکنه در تقسیم کردن جسم، چرا؟ خیلی کوچیک شده لسغره. خب در چنین وضعیتی قسمه الوهم، وهم شروع میکنه به تقسیم کردن. این وهم که اینجا گفته شده نه اصطلاح خاص فلسفی در مواقع ادراک باشه، این در واقع خیال هست، خیال هست که چنین نقشی رو حکما بهش میدن. حالا اینجا وهم گفته منظورش خیاله، یعنی ذهن، یعنی تقسیم ذهنی میپذیره از بعد، از بعدی که صورت میتونه بگیره، چون دو بند تصور مطرحه. حتی اذا عجز عن تصور، تا جایی که وهم انسان عاجز بشود از تصور اون شی، لصغر الباله، این از وقت کچه شده لصغر الباله، یه از اون قبلی لصغر این داشت جب لصغر الباله، یعنی خیلی دیگه کوچیک شده، حتی اون خیال هم نمیتونه تصویر رو در نظر بگیره تا تیکش بکنه. خب وقتی به اینجا رسید، هر کمال عقل و کلیان و انهو کل ما غصن الى اجزائن کان الجزء الحاصل لکونهی زاهجمن لهو طرفون غیر و طرفون یه برای جسمان غیر وقوفه. خب وقتی که به اینجا رسید، عقل حکم میکنه به یک حکم کلی، یعنی دیگه حد و حدودی نداره، محصول به یک مقدار انقسام ها نیست، حکم کلی میکنه به این که کل ما غصن الى اجزائن، هر چیزی که یا هر وقتی که این جزء تقسیم بشود به اجزایی، اون جزئی که حاصل میشه از اون جایی که دارای حجم هست و برای او یک طرفی غیر از طرف دیگر، و خیلی بهتر بود میگفت که قطعا دارای امتدادهای سگانه هست که در همون جسم اولی هم بود، در اینجا باید امتدادهای سگانه باشه، حجم داره، اطراف داره، چون اینجوریه یغ برای قسمت هم این غیر وقوفه، قبول جسمت می کند بدون هیچ گونه توقفی، یعنی تا بی نهایت این قابلیت انقسام برای این جسم وجود داره. فعنه چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه فعنه ورود در قسمت لا یعدم الحجمه، این که شما جسم رو تقسیم بکنید، ورود قسمت، این ورود قسمت معدوم نمی کند حجم را، اگر معلوم بکند حجم را به دلیل بعضی دوستان ها، یعنی مثلا برسه به چی؟ به نقطه برسه. خب اولا دیگه در نهایت میدونید چی مشکلی چی مشکلی چی، ما باید بگیم از بی نهایت نقطه جسم تشکیل شده، این حرف نمیتونیم بزنیم که نمیتونیم بگیم از بی نهایت ما، اگر بگید نه این برای نقطه تمام شده، ولی خودش جز جز پس میشه متناهی، اجزای بالفعل متناهی میشه دیگه، غیر متناهی نمیشه. فعنه ورود قسمت لا یعدم الحجم، ورود قسمت حجم را از بین نمیبره. پس بنابراین عقل میگوید تا بی نهایت قابل قسمت هست و نصف الى الحکما، دیدگاه آقایون حکما یه چون نظری من خود حکمای مشا هسته و الا شیخ اشراق اینا نظرات دیگه ای دارم. خب میرسیم به اقوال دیگری که در این زمینه هست، قول سوم که شاید طرفدار بیشتر الان داشته باشه. قول سوم این هستش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل، واحد متصل به نظر میرسه، واقعا اینجوری نیست، بلکه به لحاظ حقیقت متشکل است از اجزاء صغار سلبه، یعنی از اجزاء بالفعل کوچیکی که خیلی سفته، و چون اینجوریه کوچیکه و خیلی سفته، دیگه انقسام خارجی نمیپذیره، ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره. این نظریه بعضی از حکمای یونان قدیم هست به نام زنیقراطیس، که ایشون معتقد هستش که جسم به لحاظ واقع متشکل است از اجزاء اتمی صغار صلبه، که این اجزاء اتمی از نظر خارجی دیگه قابل شکستن نیستن، ولیکن از نظر وهمی چرا؟ انسان که او رو در نظر بگیره میگه این ورش به اون ورش فرق میکنه، میتونه تقسیم کنه. از نظر عقلی هم چون بالاخره جسم دارای حجمه قابل انقسام هست تا بی نهایت، اونش رو قبول میکنه از نظر وهمی و عقلی انقسام میکنه، ولی خارج از تقسیم نمیپذیره. این قول سوم. قول چهارم که منسوب هست به جمهور متکلمان اسلامی این استش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل نشون میده، واقعا در ظاهر متصل نیست، بلکه متشکل است از اجزای صغار صلبه، شبیه به همون چیزی که زمیغراتیس میگه، یعنی اجزای کوچیک خیلی صفر که زمیغراتیس میگه. منتها تفاوتش این استش که این اجزای صغار صلبه نه تنها خارجاً قسمت نمیپذیرن، بلکه وهمن و عقلن هم قسمت نمیپذیرن اصلا قابلیتون میدونن، اگر وهمی و عقلی رو را بدن به یک نحوی حرف حکما رو قبول کردن، لذا گفتن نه خارجاً تقسیم میپذیره، نه وهمن و نه عقلا تقسیم بپذیره. منتها این اجزاء استقرار صلبه اینجوری متناهی هستن، غیر متناهی نیستن، متناهی هستن. یعنی یک جسمی که مثلا این مقدار حجم داره متشکل هست از 10,000 جزء لایتجزا اتمی که قابل انقسام نیست، نه خارجا نه رحما و نه عقلا. جمهور متکلمین اینجوری. نظریه پنجم کاملا شبیه به همین نظریه چهارم هست. یعنی اینا معتقدن جسم متشکل از اجزاء استقرار صلبه که نه خارجا قسمت می‌گیره نه رحما و نه عقلا. منتها تفاوتی که با قول قبلی دارد این است که این اجزا بی‌نهایته، متناهی نیستش. یعنی جسم متشکل از اجزاء بالفعل غیر متناهی، از اجزاء بالفعل غیر متناهی است. که این نظریه نظریه نظام هست از متکلمین بسیار قدیمی متوفای 230 که ایشون این نظریه رو ابراز کرده. اینا رو بکنیم تا برسیم به نقد و برداشت. یعنی واقعا جدا جدا همگران هست، نه اینکه ما رو قسمت کنیم. اجزای بالفعل، اجزای بالقوه که میگیم یعنی الان خودش قسمت نداره، ما میتونیم قسمتش کنیم. اجزای بالفعل نه، یعنی همگران خودش قسمت قسمت هست. مثلا اینایی که میگن جسم متشکل است از اجزای استقرار صلبه، مثل این میمونه که میگن یکی که سنگ همانند یه مشت این ماست بادی هست که شما فشارش بدید، این ماست بادی که فشار این مثلا یه خود خیس باشه نم بشه باشه، شما بید فشارش بدید، خب به ظاهر اما چی نشون میده؟ یه پارچه نشون میده، ولی واقعا تشکیل شده است از چی؟ از ذره ذره ها. حالا متکلمین میگن این ذره ذره ها چیه؟ متناهیه. نمیراتیسم همین میگه، ولی نظام میگه نه، این ذره ذره ها غیر متناهیه.
از همین که میگم میتونم تیکه کنم و بعد تیکه میشه، این خودش نشون میده که قبلا چی بوده؟ متصل بوده. متصل واحد من میتونم قسمتش کنم، تیکش بکنم. اما اونها تیکه میشه میشه دوتا. حالا میگه دو جه. ولی اونها میگن نه، همین الان که شما متصل میبینی متصل نیست. همین الان انقسام داره خودش. شما انقساماشو متوجه نمیشید. بخونیم باز بخونیم باز. از ثالث انهو یعنی جسم مجموعت و اجزاء صغار صلبه لا تحمیل حجمه. جسم مجموعه ای از اجزاء صغار صلبه، یعنی جزهای کچولوی سخت و سخت بستشه، لا تحمیل حجمه، حجم داره همه اونها و چون حجم داره یقبل الجسم مثل وهمیت و عقلیه، انقسام وهمی و عقلی میپذیره. خب این گفتی سوی حساب هست در اینجا دون خارجیه ولی انقسام خارجی نداره. چرا؟ چون خیلی کوچیکه و دیگه ما نمیتونیم قسمتش بکنیم. چون خیلی کوچیکه و خیلی سفته قابل انقسام خارجی نیست، ولی کن قابل انقسام وهمی و عقلی هست، چون بالاخره حجم داره و نوز بایلا زنی برافیس عرابه انهود اعراب انهو معلقون من اجزائم. اینا مثل خیلی از نظریات کلامی که درگاهی گرفه بروز می کنه و همه فکر کنن یه چیز جدیدی یه چیز نگفته در حالی که چندین بار در طول تاریخ گفته شده و برحض شده، گفته شده و حض شده، همین حالت رو داره. مثلا می دید همین مثلا نظری جازه داره لنسای ما بعد این طرح هم اینا که سفت می دادن راجع به طبیعیات اینا این نظرات رو در مخصوصا در فضای فیزیک اینا داشتن. از رابع انهو معلقون من اجزای لازد جد. اینا مواعث فیزیکی هست. مخواد دوستان به این مقداری علاقمند کنه به علم فیزیک که به هم دو فضای فیزیک فلسفه با فیزیک همه هنگی داره. مثل فیزیکی دست به کار کرده باشه تعاملات فلسفیش هم بهتر. از رابع انهو معلقون من اجزای لازد تجزع. نظریه چهارم نیست که جسم تشکیل شده، تعلیف شده از اجزای غیر تجزیه پذیر، تجزیه ناپذیر. یعنی همون اجزای استقرار صلبه که بالا گفته هیچ فرق نداره ها، یعنی همون اتم ها. مثلا اتم یعنی نشکن، جزء نشکن. من اجزاء لا تتجزأ، اجزایی که دیگه نمیتونه تجزیه بپذیره. حالا
زیر یه واسه که میگفت خارجن نمیپذیره ولی وهمن و عقلن میپذیره، اینا میخوام بگم که چی؟ اصلا تجزیه نمیپذیرد، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن. عرض کردم نکتهش رو، نظریه زیمیغراتیس حالا ما در جنبندی نهایی علامه متمایل به همین میشه که ترکیبی از نظریات حکما و نظریه زیمیغراتیس رو بپذیره. تو نظریه زیمیغراتیس وقتی میگن اون جزهای کوچولو قابل انبسام وهمی و عقلی تا بی‌نهایته، تنها تفاوتی که با قول حکما کرد چیه؟ این است که جسم رو از انقدری برده به انقدری، فقط یکی چی؟ جسم‌های واقعی اینا نیستن که شما مشاهده می‌کنید، جسم‌های واقعی همون کوچولو کوچولو هستن، اونا جسم واقعیتش و قابلیت انقسام البته فقط به نحو وهمی و عقلی رو داره، یعنی تو یه شاخه با حرف حکما خیلی نزدیک. ولی متکلمان گفتن نه، نه خارجن میشه، یعنی دنده لحظ رو افتادن، نه خارجن تقسیم میپذیره، نه وهمن و نه عقلن. نه مایات هم همینه، گاز هم همینه، مایات هم همینه، هوا هم همینه، آتش هم همینه.
در
واقع اینا هوا میگه جسم واحد، هوا اینا میگه جسم واحد، چون اون موقع گردگاه گرانه های هیدروژن و اکسیژن این حرفا نمیکنه چیزی راجع کردید، هوا جسم واحد، آب مثلا یک کاسه آب یه جسم واحد، یه پارچه است، ولی شما میتونید آب رو بری توی لیوان بگیرید شما روز بشه اون تو دو تا کردن هوا و آب راحته، ولی دو تا کردن جسم چیه؟ سخت‌تره. من میگم اینا اجسام متراکمن راجع کردید، یعنی پشوردگیشون زیاده. حالا یه حرف رو الان ما میزنیم ولی اون فرزن اینجوری نبوده، توجه کردید؟ جسم کثیف میگفتن هست، اینا جسم لطیفه، توجه کردید؟ انقسام پذیریشون راحت تره، ولی انقسام پذیری اونا الان ما میگیم چرا؟ به خاطر اینکه اینا فواصلشون بیشتره، فواصل مولکول ها شده اینا هر چی که میگیم اینا بازتر، ولی اونا چی بوده؟ فواصلش مثلا کمتره، لذا انقسام پذیری اونا سخت‌تره، اینا راحت‌تره. به هر حال اینا میگفتن اینا جسم لطیفه، هوا و آتش و آب جسم لطیفه، خاک جسم کثیفه، متراکمه، فشرده است، و همه خاطر انسان پذیری او یه خورده مشکل تر هست. در هر صورت میفرمان ار رابه انهو معلقون من اجزان لا تزیزن لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن و انما، خب یکی تو میگه چیزی که تجزیه حتی نه وهمی و عقلی نپذیره، یعنی حجم نداره، چیزی که حجم نداشته باشه دیگه میشه مجرد. نمیخواستم بگن نه، یه نکته هستش که اینا مجرد نمیشن، اونی که اشاره حسی میپذیره، میشه دیگه این اشاره حسی میپذیره، انما تقبل اشاره تا حسیه ولی یه متناهیتان، یعنی این اجزای صغار سلبه در نظریه چهارم متناهیه، بعد از نظریه پنجم متناهیه. یه نکته دیگه هم گفتم، ذوات فواصل فلجه که در این جسم این اجزای استقرار سلبر از هم دیگه چی داره؟ فاصله داره. میخواد چیزی که قشنگه. داره فاصله است. یعنی اینا تو یونان از اینا بود. ذوات فاصله است. چرا؟ از کجا میفهمین از ذوات فاصله است؟ میگفتن به خاطر اینکه خود این اجزا اجزای استقرار سلبر است دیگه. یعنی دیگه تجزیه خارجی نمیپذیره. شما اگه یه تیکه سنگ رو وقتی تیکش میکنیم نمیتونیم بگیم که اون اجزای استقرار سلبش تیکه شده. یعنی این حرف بزنیم تقسیم خارجی میپذیره. میگفتن این که روی سنگ دو تیکه میشه با خاطر اینکه از همون نقطه فاصله جدا میشه، از نقطه فاصله چی میشه؟ چون این اجزایی که به هم دیگه فشرده شده یه نقطه فاصله که وسطشون هست، وقتی شما چاقو میذارید که این گوشت رو ببرید، این چاقو میره از کجا رد میشه؟ از همون نقطه های فاصله رد میشه، لذا میبینید که این گوشت تقریبا به دو قسم مثلا تقسیم میشه. ذوات فواصل جسم دارای فواصلی در جسم هستش که تمر رو آلت رو قد تا امن مواضع الفرس، که آلت قد تا این دلیلشون همین نقطه بودا و با توجه به اون اجزای استقرار سلبه تقسیم خارجی نمیپذیره. این نگاه تو بیان زیمیغراتیس هم هست، تمر رو آلت رو قد تا آلت قد تا از مواضع فرس میگذره، لذا میشه دوشاش میکنه و نقطه بیلا جمهور متکلمین. این نظریه به جمهور متکلمان در واقع نسبت داشته، این نظریه همون نظریه زیمیغراتیس است با یک تفاوت، اون اینکه انقسام وهمی و عقلی نمیپذیره. نظریه چهارم از آن نظامی الخامس تعلیف الجسم منها کما فی القول الرابع الا انها غیر متناهیه. نظریه پنجم این است که
جسم از همین اجزایی که متکلمان میگن ساخته شده، تمام القول رابط یعنی چی؟ اجزا صغار سلبهی که تجزیه خارجی و وهمی و عقلی نمیپذیرن، منتها تنها تعاوضی که با قول چهارم داره میگه الا انها غیر متناهی، اینا غیر متناهی هستن، برخلاف اون آقا اونا که میگفتن چیه متناهی، اینا میگن غیر متناهی هست، این اجزاء بالفعل غیر متناهی. بله پول نظر دوم بود خود اون نماز دوم اون نماز بله خودش منو خود آره خود اون اجزا دیگه تقسیم نمیشه. همین میخوایم بخوایم همین بگیم. وقتی آلت قطعه هایی که میاد چیکار میکنه؟ از اون فواصل اجزا میگذره. مثلا نگاه میگه که چوب نیستش، میگه این چوب متشکل است از اجزای بلفل، یعنی این یکی نیست، این مثلا 10,000 تیکه چوب هستش که کنار هم قرار گرفته، که این کنار هم قرار گرفتن بینشون یه فاصله هایی از ما نمیدید. وقتی آلت رو که میذاری میخوایی زهدش بکنی، از همون قسمتی که با هم فاصله دارن از اونجا هم میگذر. نه دیگه اجزا هم جواب بشن، ولی خود اجزا تیکه نمیشن. اجزا هیچ چی تیکه نمیشن، اجزا اشکال نداره از هم جدا بشن. اینا که میگن اصلا اجزا واقعا از هم جدا هستن، اجزای بلفعله، جو 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 جمع شدن شدن این، درسته؟ این که میگیم اجزا تقسیم نمیدادن یعنی چی؟ یعنی خود اون جز رو نمیشه تیکه کرد، خود اون جز رو نمیشه تیکه کرد. لذا وقتی آلت قطع روش قرار میگیره از کجاها میگذره؟ از فواصل میگذره، نمیاد وسط یک جز قرار بگیره اون جز رو تیکه بکنه، اون جز تیکه پذیر نیستش، نمیشه که قسمت بشه. آره اشاره حسی یعنی این که برای این هستش که مادی بودن و جسمانی بودنش هنوز تامین کنه، چون بگه حجمم ندارم، اشاره حسی هم نمیپذیرم، گویا که مشابه شده باشی با مجردات، برای اینکه از اون فاصله بگیره بگه وا حجم نداره یا مثلا خیلی کوچیک شده، ولی اشاره حسی میپذیره، این هنوز مادیه، تو عالم حس قرار داره. خب حالا میپردازه به نقد و بررسی این احوالی که مطرح شده. ابتدا از قول چهارم و پنجم شروع میکنه. خب قول چهارم و پنجم در این نقطه مشترک بودن که جسم معلق از اجزاء صغار صلبه‌ای هستش که هیچ گونه انقسام نمیپذیره، نه خارجن، نه رحمن و نه عقلن. الله میفرماد بکنم اینجوری میفرماد در نقد اینها، میفرماد که خب این اجزای بلفل، اینو یه اجزای بلفل دیگه، هم قول چهار میگه اجزای بلفل، هم قول پنج میگه اجزای بلفل. خب این اجزای بلفلی که شما میگید، حالا یکی میگه متناهی، یکی میگه غیر متناهی، ولی پنجوش مشترکه، اجزای اتمی که به نحو بلفل در خیلی وجود داره، حالا این اجزا دارای حجم هستن یا دارای حجم نیستن؟ اگر شما بگید دارای حجم نیستن، چجوری میشود از اجزایی که هیچ حجم ندارند جسم دارای حجم پدید بیاد؟ الان ما یه سنگ داریم، این مقدار حجم میشه، اگر بگیم این سنگ اجزای او چیه؟ اجزای او بالفعل است و صغار صلبه است و اون اجزا هم دیگه حجم نداره، خب چجور از اجتماع 10,000 جز یا هر چی جز یا مثلا بی نهایت جزئی که هیچ حجم ندارن این حجم تولید بشه؟ ببین این اون شما هزاران صفر رو در کنار هم بیارید بشه یک ترتیب، این هرگز اینجوری نمیشه. پس اگر حجم نداشته باشه که نمیشه، پس حتما باید بگیم اجزای صغار صلبه دارای حجم هستن. اگر دارای حجم هستن، یه اشکال مشترک به قول چهارم و پنجم وارده، یه اشکال استثنایی به قول پنجم وارد است. اشکال مشترکی که به قول چهارم و پنجم مشترک وارد میگه اگر چیزی دارای حجمه، یعنی امتدادهای سگانه داره. چجور میشه چیزی دارای امتدادهای سگانه باشه ولی که لااقل از نظر عقل تقسیم نپذیرد؟ معنا داره حجم داشته باشه، امتدادهای تو به عرض عمق داره، امتداد تو به عرض عمق که داشته باشه قطعا انقسام پذیره، چون طولش غیر از عرضشه، عرضش غیر از عمقشه، این ورش غیر از اون ورشه. عقل میگه گرچه من نمیتونم اون کوچیکه تصورش کنم، ولی قطعا دارای انقسام هست. این اشکال مشترک بشی به چهار و پنج. یه اشکال اختصاصی تو این لنگه به قول پنج وارده. اگر شما اون اجزا رو دارای حجم بدونید، دیگه چطور میتونه بگی این اجزا چی هستش؟ بی‌نهایته. بالاخره حجمش باید به قول آقا از صفر یه خورده بالا بیاد که ها؟ و اگه صفر باشه که حجم نداره.
بالاخره یه ذره بالا از صفر بالا میاد حجمش. وقتی یه ذره از صفر بالا اومد، شما همون یه ذره بسیار کوچیک نزدیک به صفر رو بی‌نهایت جمع بکنی چی میشه؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خود ذره ذره که جمع بکنی معنیش این هستش که این حجمش نباید محدود به این قدر بود، بلکه حجمش باید چیز حجمش باید بی‌نهایت بشه، نه اندازه کره زمین بشه، باید حجمش بی‌نهایت بشه. پس ببینید نظریه پنجم این مشکل دوم رو هم داره. بخونید عبارتشون. و یدفع القولین الرابع و الخامس، دو قول چهارم و پنجم اینجوری دفع میشن، یعنی بدین وقتی دفع میشن. ان مدعا یا ان مدعیا، ان مدعیا من الاجزاء التي لا تتجزا، اون چرا که ادعا شده، چی ادعا شده؟ از اجزاء تجزیه ناپذیر، هم تو قول چهارم هست هم تو قول پنجم هست، از دو حال خارج نیست، یا دارای حجم نیستن یا دارای حجم هست. این حالت اول. این لم تکن زوات حجم، اگر دارای حجم نباشند، امتنع ان یتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره، ممتنع استش متحقق بشود از اجتماع اجزایی که حجم ندارن، حالا چه بی‌نهایت چه متناهیش، جسمی که دارای حجم است بالضروره بالبداهه قطعا اینجوریه. و این کانت، این حالت دوم، و این کانت ذوات حجم، اما اگر اون اجزا اجزای صغار صلبه دارای حجم باشن، همین که دارای حجم ولو بسیار بسیار حجمش کوچیک باشه، ولی دارای حجم که باشن، یه اشکال مشترک به هر دو باید، یه همه اشکال مشترک لازم محل انقسام الوهمی و العقلی به ضروره. انقسام وهمی و انقسام عقلی لازمه چنین اجزایی که دارای حجم هستش به ضروره. اگر وهمی رو نمی آورد بهتر بود، چون ممکنه بگیم اجزا خیلی کوچیکه که انسان وهمی میپذیره، ولی عقلی دیگه به ضروره میپذیره. و این خورز عدم انقسام هل خارجی لنهایت سقرا، گرچه فرض بشود که این اجزا انقسام خارجی نمیتونه بپذیره چون خیلی کوچیکه، مثل دیمقراطیس گفته ما عدم انقسام خارجی رو میتونیم بپذیریم، ولی عدم انقسام وهمی و عقلیش رو نمیتونیم بپذیریم. علا انها، پس این علا انها جایگاهش بشه معلوم بشه، این علا انها بر فرض حالت ب، حالت دوم و امکان ذوات حجمن، بر نظریه پنجم داره وارد میشه. یعنی اگر این اجزا دارای حجم باشد و بنابر قول پنجم بی نهایت هم باشد، لازمش اینه که جسم متکون از این اجزا از در حجمی بی نهایت باشه. علا انها لو کانت غیر متناهیتن کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم بالضروره. این علا انها جایگاهش روشن معلوم باشه. علاوه بر این که این اجزا اگر غیر متناهی باشه، این بر اساس قول پنجم، و کدوم اجزا؟ همون اجزایی که دارای حجمه، یعنی بنابر حالت دوم. علا انها لو کانت غیر متناهیتن، اگر اینجوری باشه جسم متکون، یعنی این تکون پیدا کننده جسمی که تشکیل میشه، جسم متکون از اجتماع چنین اجزایی باید حجمش غیر متناهی باشه، باید حجمش غیر متناهی باشه، این هم درست. خب وقت اقیمت، الان ما تا اینجا بحث رو انجام دادیم، البته بیانات دیگر براهین دیگری هم در ابطال اجزای لاتجزا عقلن و خارجن و وهمن هنوز وجود داره، نه خارجن تنها، یعنی مطلقا انقسام نپذیر هست و وهمن و عقلن هنوز ادلی هست در اشارات ما در جای دیگه تر شده. وقد اقیمت علا بطلان جزء الذی لا تتجزا وجوهم، این جزء لا تتجزا که مثلا میگیم اصلا اون موقع میگفتن جوهر فرق، جوهر فرق اسمشه، علا بطلان جزء الذی لا تتجزا وجوهم من البراهین، اقامه شده وجوهی از براهین که در سگاهای متعلم و طولانی تر ذکر شده. این هم نقد قول در واقع چهارم و پنجم. روایتی رو ما در جلسه چهارشنبه هفته قبل خدمتتون عرض کرده بودیم از امام صادق علیه السلام، که کسی اومد از حضرت سوال کرد که اون بناهای اساسی زندگی بر چیه، مبانی زندگی چیه. حضرت فرمودند من زندگیم رو بر چهار پایه استوار کردن. یکی این که علم تو ان عملی لا یعمله غیری پشتهت، من دونستم که کار من رو دیگران انجام نمیدم، پس خواستین همت رو بالا دادم که کارهای خودم رو انجام بدم. دوم این اساس زندگی من اینه که و علم تو ان الله عز و جل مطلع علیه استحییتو، که این یقین رسیدم که خدای متعال آگاه در اعمال من هست و من در محضر حضرت حق قرار دارم. هر جا که باشم، در خلوت جلوت، در ظاهر و باطن، حتی تو اون فراخنای نهایی دلم، اونجایی که نیت‌ها و خطورات می‌گذره، اونجا هم خدا حاضره و خدا عالمه و خدا می‌داند و خدا آگاهه. خب چون این معرفتی منجر به طهارت انسان هم میشه، پس تحیه‌ای تو اگه انسان به این فهم توحیدی برسه، الان یعنم به انم الله یرا، خداوند علا کل شیء شهیده، به هر شیء شهیده، این معرفت توحیدی چون تحریب و خودسازی و اخلاق و اینها رو اهل معرفت بر اساس توحید پیاده می کنن، یعنی اصلاح نفس یه موقعی بر اساس مبانی اخلاق صورت میگیره، خیلی طولانی بود، خیلی سخت و همیشه هم در خطر. یه وقتی باز تفکر توحیدی این مشکلات رو میخواد حل کنه. مثلا در قرآن شما میبینید که میفرماد فإن العزت لله جميعا، تو دنبال عزتی؟ حالا دیگه چرا چاپلوسی؟ چرا گردن تو سر اون خم کنی؟ این خم کنی؟ سابلو بزنی؟ اطلاعیه بزنی؟ نمیدونم کتاب انگلیسی هی برای مثال اسم بزرگ و کوچیک و این برای اون برای چه درد سر اینا داری؟ این العزت لله جميعا میخواد با مردم صحبت بکنی؟ حالا به انواع لطائف الهیل که القا بکنی که من چقدر مثلا سواد دارم، علاقی نگاه نگرده، بله در جلد 98 به بهار الانوار بیچاره مردم نمیدونن که تک میدونه حتما 98 جلدش خونده رسیده به جلد 98، بعد مثلا یه جوری مثلا که بله جلد اول راجب اینه، جلد دوم راجب اینه، جلد سوم اینه، در جلد 98 مثلا چنین چیزی رو فهمده، یا طبق تحقیقات و تصورات فراوان به عمل آمده از خودشم شعره میکنه یه جوری که بگه دیگران، ولی نفس داره کار خودش رو میکنه، نفس داره کار خودش رو میکنه. یه جای دیگران یه چیزی بد فهمیدن، مثلا فکر کردن که آقا مثلا دیگه نزدیکه که مشتهد بشه، قریب الاجتهاده، نزدیکه که مشتهد بشه. خب اینجا باید بگی که مثلا فضای فرام چجوریه، اما بازم یه جوری القا میکنه که این حرف و این فهمی که اون آقا کرده درش چی بشه؟ تثبیت بشه. ما این فهمی در حجزه که بودیم و محصه ولی حجزه داشتیم، این کنال حجزه ما داده طلبه بودن عجیب بود. این طلبه صبح تا غروب کارشون بستن عوامه و تعویض عوا و نهلین چجور بکوشن، عوامه رو چجوری ببندن، چجوری را برن، چجوری اگر بسته باشن. اینکه جلوم شهرانی رزوان الله تا برلت می فهمد که من تو ایجاز مدارس نیران بودم، بعد می کنم تو حجر تنها بودم می دیدم صدا می آز بودم سلام علیکم، خواهی گشت این خبری می دودیم از من حاطق قیبی هر حمدالله داره تشکیم باشه پیدایی می دیدم به دست دارم حساس می بسیم که رو دیدیم که بله در اون حجر بغلی یکی از این آغازده ها که خود دیگه پی جریان تعیینات آخوندی اینا بوده، دیگه این آقازاده ها هی آقایی رو داشته جلاش میره عقب میره عقب باز میاد میره سلامون علیکم که مثلا اون بعد چجوری سلام کنه، کمش کنه، زیادش کنه، سلام طرف رو تحویل بگیره نگیره. ها اینها یعنی دنبال چیه؟ دنبال عزت میگه، یعنی دنبال عزت. وقتی میشنه به قرآن رو که فهم در عزت هست لله جمیعا عرشدان خدای متعال هست، این عزت های پوشانی تورم های علکی با یک برزن که سوزن همه از بین خواهد رفت. اینا عزت های پوشانی، همین مردمی که بردا و چهچه و فلانی از با هیچی نشده دیگه میگه مرد با فلانی هیچی نشده خواستشه به زبه اینکه ایزی بشه هیچی نشده کنم میگه. پس این که من دنبال این آم بگردم این عزت لله جنیا کسی که خدا عزیز کنه هیچ کس نمیتونه دلیلش بکنه. این تفکر توحیدیه. اگر انسان بفهمه در محضر خدا تمام این درس و درس و تفکر و کلام و عرفان و روایات و همه اینه که ما به این معرفت برسیم در محضر خدا هستم حالا به تحبیل الان رو به دیگه دیگه میتونم که هر چی ما بگیم باز خودمون در خواب جسلت میمینیم حتما این احساس ها رو کرد این هر لایه ها زیاده تا آدم بخواد این لایه های حجاب ها رو برداره خیلی بعضی وقتا یک چیزهای کنار میدادن تو چه فضایی و اصلا واقعیت نداره اون فضاهایی دادم هست حالا یه خود جلده می چه مسائل چیز دیگه یه حوالی چیز دیگه یه مسائل فرم می کنه اندل عزت لله جمعی ها می آدم قدر خدا چه در جلبت چه در خلبت چه در ظاهر چه در باطن چه در اون اعماق جان هیچ کس نداره خدا که می دونه ان الله یعلم و خائنة الاعیان خب حالا مثلا طلبه شدی نمیتونی بری چشم شرامی البته به دور است از جمعه ما یا طلبه های دیگر حالا آن چیزایی میشنه بعد طلبه شدی نمیتونی آدم بری چشم شرامی یا عملا بری مثلا غروب که شد بری صفایی دور دیدن هم سال اینها چیزایی که میگن یا نمیتونه ولی چیکار میکنه همجی که داره میره از زیر چشم از زیر چشم یواش یا مثلا را تو خونه هست فرض کنید که یه تصفیلی هست تصفیلی هست خدا میکرده چیزی این ها خب این مساقه یعلم و خواهنه تلعی یا چشم های خواهن رو خدا میشناسه هیچ کس از خدا که میدونه تو فضای طلبگی کسی که قدم آلوده برداره بسیار سخت کارش یعنی تو به حال دیگه ممکنه خیلی آسان باشه یه سخت نمیگیره خدا مداد تو این بخش خیلی سخت نمیگیره تو روایات هم هست اگر اجتماع نکنم چه بسا خدا من 70 به جاهل رو میامرده ولی یک عالم رو نمیامرده چه بسا صدها گناه دیگران رو میامرده ولی یک گناه عالم رو هنوز یک خطا کرده مثلا سال سوم تربیش مثلا یک خنجر سنگین به آبروی یکی زده اگر این عقل نباشه هیچ ولی اگه عقل باشه این خنجر رو تا 20 سال بعد هم میبینه تو قلب خودش رو بودن و نمیتونه در بیاره این خنجر و چقدر سخت و چقدر مشکل باشه چون این راهیه که همه فرمودن لا یمت سو الان متحرون یعنی راهیه که باید با طهارت پیش رفت ما با قرآن سر کار داریم لا یه مسروع الا متحرم قرآن اصل طهارته اصل طهارت معدن طهارته کسی که طاهر نباشه نمیتونه بهش برسه کسی که سنخیت نداشته باشه با قرآن نمیره به این سنخیت با تطهیر نفس حاصل میشه باید زحمت کشید باید کار کرد باید از گناهان گذشته استغفار کرد طهارت پیدا کرد قلب باید استقلال پیدا کنه به واقعی و به صداقت قدم برداره و درسش برای خدا باشه درسش برای خدا باشه ما وقت معالم میدونم اما معالم که نمی کنه درسته؟ معالم نمی کنه ولی اول معالم یه روایاتی اومده یعنی درباره فضیلت علم و آداب علم و اینها چیزایی اومده اما اول صاحب معالم خوب روایاتی رو آورده در بحث اخلاص که آدم برای چی داره درس روایتی از پیام خیلی سنگین که اگر من یه حد مشهوره که من طلب العلم لیقاوی به العلماء یا چند تا نقطه داره که اگر علم بیاموزه برای اینکه با علماء مباحث کنه یا نمیدونم با مردم نمیدونم از هم چند تا نقطه ای که داره سه تا بحث داره هست فلیه بر و مقعده من النار آتش جهنم هست شعله جهنم هست و تازه وادی اخلاص رو بهش وادی جداگانه ایست که عجیبه یعنی آدم مخلص عاقل‌ترین آدم ریاکار یعنی احمق‌ترین انسانه و انسان گاهی از همین حماقت رو پیدا کنه خودش هم میفهمه این حماقته هیچ توش نیست تو اخلاص تو ناخالصی هیچ فایده ای نداره چون همه فواید تو همون اخلاص همون فوایدی که به نظرش میرسه میرسه مال اضافه که نور الله نمیده دومین پایه ای که امام صادق میفرماد من در زندگیم دارم علم تو ان الله عز و جل مطلع آن علیه آقا بر من آگاه شوخی نیست خدا خدا خالق رب
آگاه فتحیری تو حیام می کنم این که در محضر او هستم. باشه انشاءالله مرده شم برای چاشم باید من همه بگیم و بعدا چیز نبیم بگیم. بی‌نهایت بهش اضافه بشه نمیشه بی‌نهایت خود دوم ها منظورتون بگیم اون اول میگه متناهیده اون دوم میگه غیر متناهیده اون میگه بلغوبه این اجزای برسه ما نداره الان یه تیکه داری نظره این ها ببرد قابلیت انتصال قابلیت مثلا نه اجزا نداریم یک واحده قول اول این که مثلا از اجزا استقرار صلب تشکیل قول دوم قبول نداره این دوم مثلا این نظریه جنان علمای ما علمای طبیعی میگن که از فعلیات قبول نداره از ما اتم ها قبول نداره میگه این یه چیزه یه سره یه سره جنبه ولی بعد میتونی که تکه بکنی که میگه یه سره حکم ها این هم قول اول قول دوم هر دو میگن یه چیز شکسته یکی بود اتصالش به هم خواست توجه کرده این متصل هست متصل شد اگر همین که شما تیکه کردید چی رو تیکه کردید خوب دقت کنید پس واحد بوده که شما تیکه کردید اگر واحد نبوده چی رو تیکه کردید اون میشه اون نظرات بعدی ولی اینا میگن نگاه کن همین که شما میگه من تیکهش کردن باید علامت که قبلا یکی بوده این حرف آقای هایی نجوز نداره یه تیز کرده بله شما به مرد این تیکه کردی آره چطور بسید تیکه بکنی میگه سه میگه ده هم میشه خونتا ده میگه هزار تا میتونه ولی الان یکی کرد